ظهر دوشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه انشالله. همراهان عزیز از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم. رسیدیم به ساعت 14:30. فقط خشم عنوان نمایشی است که به مدت 25 دقیقه تقدیم شما عزیزان میکنیم.
فقط خشم، نوشته فربود رهنما. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مروارید کریمپور، احمد گنجی، حبیب بختیاری، امیرعباس توفیقی. کارگردان خسرو فرخزادی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده فریبرز گلبن.
سلام آقای رئیس.
سلام جانم.
سلام.
بفرمایید. چه خبر؟ امروز چه کاره ایم؟
ساعت 10 جلسه هفتگی شورای سردبیریه. ساعت 1 هم با ناشری که هفته پیش اینجا بودن قرار نهار داریم.
روزنامه‌های امروز هنوز نرسیدن؟
چرا؟ بفرمایید. ضمناً یه نامه محرمانه هم داریم.
محرمانه؟ از کی؟
نمیدونم والا، روش فقط نوشته محرمانه به آقای مدیر مسئول.
کی اومده؟
من که ساعت 8 اومدم اینجا رومیزم بود.
از دبیر سرویس ادبی خبری نشد؟
آقای رهنما؟
بله.
خیر، کماکان موبایلشون خاموشه، منزلشون هم کسی نیست، هیچ کس هم رد و نشونی از ایشون نداره.
خب داستان جایگزین برای ستون ایشون داریم؟
جدید نه، در واقع همش همونایی بود که تا دیروز خدمتتون دادم.
اونا در واقع یه مش خوز اولن، ارزش چاپ کردن ندارن، اونم تو ستونی که این همه سال داستانایی به اون قدرت توش چاپ شده.
حالا چی دستور میفرمایین؟
یکی از داستانای قدیمی خودشو باید چاپ کنیم، چاره‌ای نیست.
کدوم؟
نمیدونم، ولی باید خیلی قدیمی باشه که کمتر کسی شک کنه. حالا پیدا میکنم، تا آخر وقت امروز بهتون میگم.
چش.
فعلا. خب ما نامه محرمانه. آقای مدیر مسئول سلام. بی مقدمه بگم، این فقط به شما بستگی داره که این اعتراف ناگزیر و دردمندانه به نجات بنده و یا به شرمندگی و بیشرافتی و نابودی کامل من منجر بشه.
داستان مفصلیه که من حتی نمیدونم چطور تونستم پنهون نگهش دارم. نه خانوادم، نه دوستام و نه همکارام کوچکترین اطلاعی ازش ندارن. باید تقریبا به 30 سال پیش برگشت. اون زمان بنده گزارش نویس سادهی در سرویس ادبی هفته نامهی بودم که در حال حاضر شما مدیر مسئولش هستین. با پشتکار، با اراده و وظیفه شناس بودم، اما به هیچ نحوی نمی درخشیدم. هر شب موقعی که گزارش های کوتاهمو از بزرگداشت چهره های ادبی، اتفاقایی که در حوزه ادبیات می افتاد و مسائلی از این قبیل رو به دبیر سرویس می دادم، از این که می دیدم اونا رو تیکه پاره می کنن و بخش های کاملیش رو می بارن، یا بازنویسی و تصحیح و حذف و اضافه و از اینجور چیزها بهش میزنن، تقریبا همیشه احساس حقارت بهم دست میداد. با اینکه رنج میبردم ولی میدونستم که دبیر سرویس این کارا رو از سر بدجنسی نمی کنه، بلکه برعکس. واقعیتش اینه که من به درد نوشتن نمیخوردم و نمیخورم، اما تای قلبم همیشه جاه طلبی شدیدی شعله میکشید، طوری که وقتی مقاله یه همکار جوانتر از من چاپ میشد یا وقتی که کتاب کسی همسن و سال من چاپ میشد و میفهمیدم که اون مقاله یا کتاب با موفقیت روبرو میشه، حسادت مثل خوره به جونم میافتاد. بعضی وقتا سعی میکردم با نوشتن طرحهای کوتاه، قصه‌های ادبی و داستان‌های کوتاه از این افراد به اصطلاح برتر تقلید کنم، ولی همیشه بعد از خط اول قلم از دستم میافتاد. اون چیزی که نوشته بودم میخوندم و تازه میفهمیدم یه جاهای کار میلنگه. اون وقت بود که بحران‌های دلسردی و نفرت به سراغم میامد، ولی خب خوشبختانه این بحران‌ها کوتاه مدت بودن و اشتیاق ادبی دوباره میامد سراغم و یه موضوع جدید پیدا میکردم و این باعث میشد یه آرامش نسبی پیدا کنم و باز روز از نو روزی از نو. تا اینکه یه روز تو اتاق هیئت تحلیلی نشسته بودم و یه نفر که نمیشناختمش اومد سراغم، کوتاه خپل با یه قیافه وارفته و بی‌حالت، ولی اونقدر خوش قلب و فروتن بود که آدم ازش متنفر نمیشد. آخه میدونین فروتنی بیش از حد چیزی که همیشه تأثیر گذاره.
خب آقای اسم شریفتون چی بود؟
بشرایی هستم.
بشرایی این اسم رو کجاش میدم؟
خب خدا رو شکر، امیدوار بودم که این اسم هنوز تو حافظتون مونده باشه. در واقع ما یه بار چند سال پیش هم دیگر رو دیدیم، ولی اینو دیگه بعید میدونم یادتون بیاد.
حق با شماست.
خب بذارین راحتتون کنم، من عموی احمد هستم، احمد بشرایی، هم کلاسی 3 سال اول دبیرستان شما.
میگم یه چقدر آشناست. از احمد چه خبر؟
خدا رو شکر خوبه، نوشته های شما رو دنبال میکنه. راستش اون بود که ترغیبم کرد بیام پیش شما.
نظر لطف بشه، گفتین قبلا همدیگه رو دیدین؟
بله، یه بار همون وقتا احمد اینا، یعنی در واقع داداشم اینا، ظهر عاشورا خرج میدادن. اونجا یادم احمد شما رو به من معرفی کرد و گفت که شما خیلی خیلی به ادبیات علاقه مندین.
بله یه چیزایی داره یادم میاد.
خلاصه اینطوری شد که الان من مزاحم شما شدم.
اختیار دارین. خب چه خدمتی ازم ساخته است؟
میدونین من عاشق نوشتنم، یه چیزی مثل رمان و چند تا داستان کوتاه نوشتم. احمد اونا رو خونده و میگه ای بدک نیست. راستش اون بود که بهم توصیه کرد بیام پیش شما. به هر حال شما تو نشریه مهمی کار میکنین، روابط دارین، پشتیبان دارین، حرفتون برو داره. شما میتونین
من...
که
جناب بشرایی، من در واقع شرخ آخر این قطارم و تازه نشریه ما نوشته های ادبی رو که امضاهای گنده پاش نداشته باشه چاپ نمیکنه.
اما شما که
من امضایی ندارم. متوجه منظورم هستین؟ من یه گزارش نویس ساده‌ام، تازه اونم به زور.
اما بدتون نمیاد امضا کنین درسته؟
خب چرا که نه، ولی به شرطی که از پسش بر بیام.
ای بابا آقای رهنما، اینقدر خودتونو دست کم نگیرید. شما جوونین و فرصت زیادی پیش رو دارین، خواهین دید، من مطمئنم. خب فکر کنم به اندازه کافی وقتتونو گرفتم، دیگه باید رفع زحمت کنم. اما این نوشته هامو براتون میذارم اینجا، اگه احیانا یه نیم ساعتی وقت کردین سعی کنین یه نگاه بهشون بندازین، اگرم وقت نکردین که بیخیال مهم نیست.
اما من بازم خدمتتون عرض میکنم که نمیتونم کاری براتون بکنم. میدونین این به حسن نیت ربطی نداره.
از کجا معلوم؟ ها؟ از کجا معلوم؟
گاهی وقتا یه چیزایی خیره، یه نگاهی بهش بندازیم، شاید پشیمون نشیم.
دستی دست نوشتهاشو گذاشت روی میز و رفت. حالا کی حالشو داشت بخونتشون؟ بردمشون خونه و یه چیزی مثل دو مبالای کمد، قاطی کتاب ها و یه سری کاغذ مغازه دیگه موند. مطلقا به فکرشون هم نبودم. تو اینکه یه شب که خوابم نمی برد حبسه نوشتن من یه داستان به سرم زد. راستش طرحی چندانی نداشتم، ولی خب طبق معمول پای اون جا طلبی همیشگی در میان بود. از اونجای که کاغذ برای نوشتن توی کشوی همیشگی وجود نداشت، رفتم از لابلای کتاب ها و کاغذ های بالای کمد یه دفترچه قدیمون که البته یه ذره توش نوشته بودم و پیدا کنم. همینطور که داشتم دنبالش میگشتم یا همه کاغذ ها ریختن روی زمین و همه جا پخش شدن. قسمت، آقای مدیر مسئول. همین که داشتم جمعشون میکردم چشمم به برقه تایپ شده افتاد که از لایه پوش افتاده بود بیرون. برداشتم و یه خطشو خوندم، دو خط. از تعجب خشکم زد. نفهمیدم چی شد که تا ته صفحه خوندم. بعد این مرغ سرکنده دنبال صفحه بعدی گشتم، اون هم خوندم. بعد همینطور به پیش تا آخر. این همون زمان آقای بشرایی بود که حرفشو زده بود. دوچار یه حسادت شدیدی شدم که هنوز هم بعد 30 سال آروم نشده. واقعا که عجب چیزی بود، نو بود و بسیار جذاب. البته شاید خیلی هم جذاب و زیبا نبود، یا شاید حتی زشتم بود، ولی موضوع اینه که به طرز عجیبی با من همخونی داشت. شبیه من بود. به من این احساس میداد که من هستم. یعنی تک تک عناصرش همون چیزایی بود که من آرزوی نوشتنشو داشتم، اما توان نوشتنشو نداشتم. دنیای من، صدایق من، نفرتهای من، به هر حال چیزی بود که فوق‌العاده دوستش داشتم. اما تحسین؟ نه، ابدا، فقط خشم. اونم بسیار شدید. یه نفر دقیقا همون چیزایی رو نوشته بود که من از بچگی آرزوی نوشتنشو داشتم، یه جور مطابقت خارق العاده. ولی نکته این بود که حس می کردم ناکس با چاپ کاراش راه پیشرفت به روی من می بست، چون می تونست به عنوان نفر اول در قلم روی پر رمز و رازی قرار بگیره که من با آخرین امیدهام هنوز در این توهم بودم که بتونم بهش راه پیدا کنم. آقای بشرایی هیچ نشونه از خودش نذاشته بود. نمی تونستم دنبالش بگردم، باید منتظر میشدم که خودش سر بزنه. ولی چی بهش میگفتم؟ القصه، یک ماه گذشت تا دوباره پیدا شد. این دفعه حتی مهربونتر و متواضع‌تر از بار قبل.
چایتون سرد نشه.
چشم، متشکرم. چیزی ازش خوندین؟
بله خوندم.
چطور بود؟
خب بدک نبود، اما نباید امیدوار بود که توی نشریه ما.
چرا؟ چون که من گمنامم.
بله درست.
صادقانه به هم بگین آقای رهنما، اگه به جای من غریبه شما این داستانها رو نوشته بودین، امکان چاپش بود؟ به هر حال شما عضو هیئت تحریریه هستین.
والا چه از کنم، نمیدونم. البته مدیر مسئولم آدم سری و نسبتاً با شهامتیه.
ایگم چطوره که امتحان کنیم؟
چی رو امتحان کنیم؟
گوش کنین آقای رهنما، حرفمو باور کنین.
من فقط به پول احتیاج دارم. واقعیتش اینه که من سابقا انبارداری کارخونه بودم، اما یه اتفاقی افتاد که 6 ماه پیش اخراجم کردن. اگه الان دارم می نویسم فقط واسه وقت گذرونیه. خلاصه اگه شما حاضرین کمکم کنید، همه رو یه جا به شما واگذار می کنم.
متوجه نمیشم.
میدمش به شما، اصلا مال شما، هر کاری میخوای باش بکنی. من نوشتم ولی با امضا خودتون چاپ بشه. ای بابا، من دیگه کم کم دارم پیر میشم، مطرح کردن یادم مثل من که لطفی نداره. هر صورتی که منتقدا دوست دارن روی نیرو ها و نویسندای تازه نفس دست بذارن. آقای رهنما، بهتون قول میدم که زوج موفقی بشین.
اما این یه جور حق بازیه، یعنی یه جور سوء استفاده است.
ای بابا، خب شما به این پول میدین، منم از شما به عنوان وسیله فروش جنس استفاده میکنم. برام مهم نیست که به نام کی چاپ میشه، فقط این مهمه که نوشته های من شما رو متقاعد کنه. همین.
ببینین، حرف من اینه که غیر منطقیه.
ای بابا،
مثل این که متوجه نیستین چه ریسکی قراره بکنم. اگر یه وقت موضوع لو بره چی؟ و تازه وقتی نوشته ها چاپ شد، وقتی کارهای شما تموم شد، اون موقع تکلیف من چیه؟
آقای رهنما، من مطمئنن کنارتون هستم و تغذیه‌تون میکنم. گوش کنید، گوش کنید، یه لحظه تو صورت من نگاه کنید. من به نظرتون آدمیم که زیر حرفش بزنه؟ واقعا اینه که شما رو میترسونه؟
مثلا اومدیم و شما خدای نکرده مریض شدیم.
خب تو اون مدت شما هم مریض میشین.
و اگر نشیه منو بفرست سفر؟
خب در اون صورت منم دنبال تو میام سفر.
به خرج من؟
خب فکر میکنم این دیگه منطقی باید باشه، ولی خیالتون راحت باشه چون من آدم قانعی هستم. قانع.
صحبتهای من آقای بشرایی به درازه کشید که در نهایت به قراردادی شرم‌آور منجر شد که من رو در اختیار کسی میذاشت که به پلیدترین اخاذی ها تن داده بود و منو به افتضاح میکشوند. ولی خب بد وسوسه‌ای بود، چون از یک طرف نوشته های بشرایی بسیار زیبا بود و از طرف دیگه سراب شهرت به شدت منو به سمت خودش میکشوند. القصه قرار بر این شد که بشرایی حق امضا رو به من بده و توی سفرها و سرویس‌های نشریه همراهم باشه و هیچ مطلبی رو چه برای خودش و چه برای دیگران ننویسه و چیزهایی رو بنویسه که من میخوام و در عوض من 80% از درآمدم رو به اون بدم. اینطوری شد که چند روز بعد رفتم پیش مدیر مسئول وقت و ازش خواهش کردم یکی از داستانم رو بخونه. ایشون اولش با حالت خاصی نگام کرد و بعدش نوشتم و گذاشت توی کیشو. خب برخورد قابل پیشبینی بود، هرچند که داستان بشرایی واقعا درجه یک بود. 4 روز بعد در کمال حیرت من و بقیه همکارام داستان توی صفحه ادبی چاپ شد و مثل توپ صدا کرد. قسمت وحشتناک قضیه این بود که به جای عذاب وجدان نه تنها داشتم لذت می بردم، بلکه خیلی زود بهش خوب گرفتم و عادت کردم، به خصوص وقتی مزه تعریف ها و تحسین ها زیر دندونم رفت. دیگه کم کم خودم هم باورم شده بود که اون داستان رو خودم نوشتم. بعد اون داستان چند تا مقاله ادبی بود و بعدشم یه رمان که خیلی سر صدا کرد. من شدم چهره سال مطبوعات، مرتبا عکس ها و مصاحبه های من چاپ می شد و من هم در خودم جسارت و قدرت دروغگویی می دیدم که قبلا هرگز تصورش نمی کردم. الحق و الانصاف بشرایی هم کارشو بدون نقص انجام می داد. مجرد این که مجموعه اصلی داستاناش تموم شد، با داستانهای دیگه که باز هم به نظرم یکی از یکی زیباتر بود منو تغذیه می کرد و در ضمن خودشو با وسواس تمام در خفا نگه می داشت. دینکسش که من شدم دبیر سرویس ادبی و همه این مطالب اون صفحه باید از زیر دست من رد می شد. دیگه کم کم پولای کلون در آوردم، رقم های درشت، اما خب بیشترش مال بشرایی بود که صاحب سه تا بچه دیگه و ویلای کنار دریا و چه شده بود. همیشه مهربون و متواضع بود، حتی به طعنه و کنایه هم موفقیت های منو که در واقع به خاطر شایستگی و منحصر به فرد بودن خودش بود به رخم نمی کشید. خب هیچ وقت از پول سیر نمی شد. حقوق چیز محرمانه ایه، اما خودتون بهتر می دونین تو مؤسسه های بزرگ همیشه چیزایی دست می کنه، چون دیواراش به شدت مشتره. همه کم و بیشتر جریان هستن که آخر هر ماه مبلغ هنگفتی توی حسابم میاد و خب نمیتونم توجیه پیدا کنم که چطور یه آدمی مثل من ماشین آنچنانی یا چه و چه نداره. متوجه هستین که به این ترتیب داستان خصاصت بنده شایع شد و من هم به هر حال باید توضیح براش پیدا میکردم. سرتون رو درد نیارم، اوضاع از این قرار بود. بالا آقای مدیر مسئول محترم، میرم سر اصل مطلب. بشرایی قسم خورده بود که جاه طلبی نداره و من هم فکر میکردم سر این حرفش میمونه. بدبختی من از حرص روز افتون بشراییه. اون 80% که دست درآمد نوشته های چاپ شدش نصیبش میشد دیگه براش کافی نبود. مجبورم کرد تا خرخره تو قرض فرو برم و از همه بدتر این که همیشه محجوب و مهربون و به طرز تعواوری فروتن بود. یک ماه پیش بعد از تقریبا 30 سال همکاری دعوامون شد، یعنی همون موقع که من دیگه خودم رو تو دفتر نشریه آفتابی نکردم و غیبم زد. ایشون خارج از توافق اولیه مبلغ هنگفتی رو از من طلب کرد و من هم جواب رد دادم. نه اصرار کرد و نه تهدید و نه حتی اشاره به باجگیری. خیلی ساده رسوندن متنم معلق کرد، یعنی اعتصاب کرد. الان یک ماهی که دیگه یک کلمه هم نمی نویسه و من دست خالی موندم. به عبارت دیگر الان یک ماه لذت خوندن آثارم از خواننده های هفته نامه دریغ شده. این بود که بنده مجبور شدم پرده از این توطئه کثیف بردارم و از شما طلب بخشش کنم. اما آیا شما میخواین بنده رو از گود بیرون کنین؟ آیا میخواین راه پیشرفت کسی رو که خوب یا بد، با کلک یا بی کلک، همه ای سعیش برای حیثیت نشریه کرده برای همیشه قطع کنین؟ کمکم کنین، عاجزان ازتون میخوام کمکم کنین. یه افزایش حقوق ناچیز، نمیدونم، شاید 1-2 میلیون تومان در ماه کافی باشه، یا در غیر این صورت وامی چیزی، یه وام چند میلیونی برای نشریه چه اهمیتی داره. آقای مدیر امیدوارم غیر از اون چی که همیشه فکر میکردم نباشید. امیدوارم این فرصت بسیار ساده رو یه محبت الهی برای خلاص شدن از شر من غنیمت نشمرید. البته که شما چون این آدمی نیستید، شما همیشه مرد مهربونی بودید و هیچ وقت حاضر نبودید
برای پرت کردن یه محکوم به پرتگاه، حتی اگه لایقش باشه، کوچکترین هولی بدید. حتی به فرض محال اگه شما آدم بدخواهی هم باشید و بخواین منو نابود کنین، هرگز این کارو نمی کنی، چون در اون صورت نشریه ضربه جبران ناپذیری خواهد خورد. خانم منشی.
بله.
کار ستون آقای رهنما به کجا رسید؟
طبق دستورتون منتظر رسیدن متنای آقای رهنما هستیم.
نمیخواد، بگین این ستون رو خالی بذارم.
چشم، ولی نمیشه.
همین که گفتم. درزم اینو تایپ کنید و قبل از جلسه ساعت 1 به من برسونین. میخوام تو مجموعه جدیدم چاپش کنم.
داستان جدیدتونه؟
ای همچین.
جمله اولش هم باشه؟
کدوم؟
آقای مدیر مسئول سلام.
بله بله حتما. یادتون باشه قبل ساعت 1 پرینتش رو میزم باشه.
چشم.
آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
یکی از فامیلا فوت کرده بود، یه تا که پا رفتم تسلیت و فاتحه خونی و عرض ادب و احترام. حواسم نبود چند باری ماسکمو برداشتم، دستی به صورتم کشیدم، همون شد بلای جون من. خدا رو شکر چند روزی هست که حالم بهتر شده، هیچی مثل سلامتی نمیشه.
من یه مادر کارمندم، نباید واقعا از بچم غافل می‌شدم، ولی به خاطر شغل اداری که داشتم هر روز صبح با مترو می‌رفتم و می‌اومدم، مجبور بودم بچه شیطونم با خودم ببرم. توی مترو دور از چشم من چندین بار دستشو به میله میزد یا حتی میخورد زمین، بعدش هم به صورتش میزد، که بالاخره از تیر کرونا شد طفلی بچم. حالا الان حالش خیلی بهتره، خوب شده، ولی دیگه چشم ازش بر نمیدارم.
نباید میرفتم باشگاه. تو باشگاه این ورزش همینجوری نفسم کم میومد، دیگه چه برسه به این که ماسکم بزنم. انقدر درگیر وزن کم کردن بودم که یادم رفت اول ایمنی بعد لاغری. این شد که کرونا گرفتم. حالا که خدا رو شکر بهترم، تو خونم و با خیال راحت دارم ورزش میکنم.
نباید آرایشگاه رو باز میکردم، آخه اعلام کردن آرایشگاه ها باید بسته باشه، اما من گفتم حالا یکی دوتا مشتری آشنا که چیزی نمیشه. اما هم خودم رو گرفتار مریضی کردم، هم اونا رو. الان که بهترم دیگه یه مدت کار گذاشتم کنار تا اوضاع کاملا خوب بشه و بعد با امید خدا شروع میکنم.
نباید میرفتم پیش دوستم، تولدش بود، دلم میخواست ببینمش. آخه خیلی وقتی بودم دیگه، کلی شادی کردیم و خوش گذشت. اما بعدش هممون مریض شدیم و خانواده همون ناراحت شدن. با صبر و امید و حواس جمع میگذنیم روزهای سخت، شیرین میشه این کام.
با صبر و امید و حواس جمع میگذره این روزای سخت، شیرین میشه این کام تلخ.
همه ما یه دنیای خیالی داریم، گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
عصر دوشنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم همراهان عزیز، انشالله که تا ساعت 22 همچنان